بارش‌های رگباری و پراکنده توأمان با رعد و برق، نشانه‌هایی که قبل از وقوع این ناپایداری‌ها رو میتونیم داشته باشیم راجبش می‌خوایم صحبت بکنیم. اگر در زیر ابرهایی هستیم که مشکوک هستش و میخوایم تخمین بزنیم که آیا این ابر میتواند شرایط ناپایداری جو رو در منطقه ایجاد بکنه، میتوانیم به نشانه هایی از این ابرها اشرافیت و دانش داشته باشیم که به ما کمک بکنه که تخمین شرایط پیش رو رو با دقت بیشتری داشته باشیم. اگر در زیر ابرهایی قرار داریم که در بالا سر ما هستش و این ویژگی هایی رو که الان حضورتون عرض میکنم رو مشاهده کردیم، میتوانیم مشکوک به شروع شرایط ناپایداری به صورت بارش های رگباری و همچنین وقوع رعد و برق و مخاطره رعد و برق در منطقه باشیم. اگر ابرهایی که بالا سر ما بودند قاعده تیره ای داشتند، به سمت اصطلاحاً سیاهی میل کردند، به صورت عام شاید شنیده باشیم میگیم آسمان سیاه شد، ابر سیاه آمد، یکی از این نشانها میتونه باشه. خب البته ابر هیچ موقع سیاه نمیشه، زخامت این ابرها زیاد هستش و لذا ما که در زیر این ابر هستیم این زخامت مانع میشه که نور به مقادیر زیادی از درونش عبور بکنه و لذا ما این ابرها رو سیاه میبینیم. مثال میزنم، به طور مثال فرض بفرمایید یک ملافه سفیدی رو ما روی صورتمون کشیدیم. خب در لایه اول، در یک لایه اگر این کار انجام بدیم ملافه رو سفید میبینیم، اما اگر تعداد این لایه ها به فرض مثال اگر 10 لایه ملافه رو رو صورتمون بکشیم، ما دیگه ملافه رو سفید نخواهیم دید و سیاه خواهیم دید، و در صورتی که ملافه سیاه نشده. این علت تیرگی ابرها در این مواقع یه چنین موضوعی هستش. اما در مرحله دوم، ابرهایی که در بالا سر ما هستند قاعده صاف و یک دستی نداشته باشند، یعنی به هم ریختگی شکلی در زیر ابر و قاعده ابر رو ببینیم. گاهن در کوهستان دیدیم دقیقا انگار یک ملاقه برداشتیم و آسمان را به هم زدیم، یک شرایط آشوبناک و به هم ریختگی رو در قاعده ابر میبینیم. بخشی از ابرها یه سمت میرن، بخش دیگه به سمت دیگه میرن و کاملا این آشوب رو ما در قاعده ابر میتونیم ملاحظه بکنیم. نشانه سومی که حضور شما میخوام عرض بکنم، تغییر در رفتار و جهت و سرعت باد هستش. به صورت ناگهانی میتونیم تغییراتی در رفتار باد ببینیم، جهتش به ناگهان عوض میشه، سرعتش به ناگهان عوض میشه و نوساناتی در سرعت و جهت وزش باد رو میتونیم مشاهده بکنیم. درخت‌ها، شاخه درخت‌ها به ناگهان تکان می‌خورن، حرکت می‌کنن، جهت وزش باد عوض میشه و این هم میتونه از نشانه‌هایی باشه که ما میتونیم در این مواقع ازش استفاده بکنیم. و به ویژه تاکید میکنم اگر در قاعده ابر خط و خطوطی را مشاهده کردیم، که اینها از قاعده ابر آویزان شده اند، که اینها در اصل رد بارش های رگباری این ابرها هستش. مشخصا اگر هفته های گذشته رو دنبال می فرمودید، اینها نشانه هایی از وجود و تشکیل ابر کومولونیمبوس نوع 9 و یا سیبی نوع 9 هستش که تنها ابری هستش که مخاطره بارش های رگباری سنگین توأم با رعد و برق رو می تونه داشته باشه. اگر در کوهستان بودیم و به تدریج ابری که در زیر بالا سرمون هستش در زیرش قرار داریم یک چنین مشخصاتی رو از اون ملاحظه کردیم، میتونه شرایط پیش رو تخمین زده بشه که وقوع بارش های رگباری توأم با رعد و برق رو میتونیم در منطقه داشته باشیم. حالا به نسبت ارتفاعی که قرار داریم در منطقه‌ای که هستیم، به نسبت تعداد تیممون و در مسیری که قرار داریم، حتما باید یک تصمیم صحیح در این شرایط گرفته بشه توسط سرپرستان عزیزمون. تا هفته آینده همه عزیزانم رو به خدا می سپارم. بدرود.
زنگ گل داد زنگ 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 گل داد زنگ گل داد باور داد سوات دیاد یاره که هیلان سوار گرمه مشکه ارمالار بله توش کرگل دار گره وز جردوار دو خس پینه دار پاوردار پاوردار سواری پاوردار پاوردار
و این هم یک ترانه محلی کردی تقدیم به شما با اجرای مسلم مردانی. تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز که همچنان برنامه گردش و ورزش رو میشنوید در حالی که به ساعت 8:40 رسید. یکی دیگه از مناطق دیدنی که در محدوده استان البرز واقع شده آبشار خوره در نزدیکی روستای خور در فاصله 17 کیلومتری جاده کرج چالوس. ارتفاع این آبشار 50 متر و از روستای خور تقریبا 2 کیلومتر فاصله داره. با پیاده روی 30 تا 45 دقیقه از بین درختان سیب ترش، گوجه سبز، زردالو و گیلاس و منطقه بسیار زیبا به این آبشار میرسیم. در فصل سرد سال به علت سردی هوا آب آبشار یخ میزنه و منظره بسیار بدی ای رو خلق میکنه. روستای شهر استانک هم یکی دیگه از روستاهای تاریخی استان البرز که در شمال کوه توچال قرار داره. ناصرالدین شاه در این روستا کاخ ویژه‌ای داشت که اون رو کاخ شهر استانک می‌نامند. جاده ناصری راهی بود که در گذشته ری رو به مازندران متصل می‌کرد و در دوران حکومت قاجار گسترش یافته و از این روستا عبور می‌کنه. با توجه به آثار تاریخی موجود قدمت این روستا رو به قرن ششم هجری نسبت میدن. از دیگر دیدنی های این روستا میشه به قلعه دختر و تپه شنستون یا شنستون اشاره کرد. روستای واریان یکی دیگه از روستاهای مسیر کرج چالوسه که مردم اون به زبان تاتی صحبت میکنم. بعد از پیریزی سد امیرکبیر تنها راه ارتباطی به این روستا عبور از سد کرج با قایقه. به عبارت دیگه برای ورود به این روستا هیچ راه زمینی دیگه‌ای وجود نداره. این روستا به همراه دو روستای دیگه به نام زرکان و کوشک بالا ابتدا در جایی قرار داشت که همکنون سد امیرکبیر واقع شده. در پی ساخت این سد مردم این روستا به مناطق بالاتر کوچ داده شد. تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیز شنونده. شما همچنان فرصت دارید با ما همراه باشید و تجربیات خودتون رو در مورد شگفتی های استان البرز با ما در میون بگذارید.
سلام، صبحتون بخیر. عید و بهتون تبریک میگم. امیدوارم امروز تو بازیایی که تو لیگ برگزار میشه بازیای سالم و پاکی باشه و به امید قهرمانی تیم محبوبم پرسپولیس. ممنون از برنامه خوبه.
خب آقای منفرد، با شما همراه میشیم. خیلی وقت چیزی نگفتیم.
خیلی ممنونم، صبحتون بخیر و صبح بخیر مجدد به عزیزانی که از این لحظه با ما همراه هستن. راجب کرج استان البرز وقتی صحبت میکنیم، راجب جاذبه های گردشگری و طبیعی وقتی صحبت میکنیم، یه دو خبر مهم تو این هفته میافتیم که در سطح جهان در واقع ثبت ملی شدن منطقه اورامان و راهن ایران. خب منطقه اورامان در میشه گفتش که منطقه کردنشین ما، یکی از افتخارات مردمان کردنشین کردزبان ما هستش این منطقه، و منطقه هستش که به واسطه آیینشون، غذاهای محلیشون، جاذبه‌های گردشگریشون و منطقه تاریخیشون در واقع مورد توجه یونسکو قرار گرفتن. و وقتی که این آثار ثبت میشن، ثبت جهانی میشن، خانم زرافشان، چند تا فایده داره. یکی این که در بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی در زمان جنگ‌ها اگر آسیبی به این مناطق برسه، جنایت جنگی حساب میشه و خب یه چتر حمایتی بین‌المللی رو سر این مناطق هست. به محض اینکه به عنوان اثر جهانی شناخته میشن، خب میرن تو تقویم جاذبه‌ها و مقاصد گردشگری در سطح دنیا معرفی میشن و خب این خیلی خوب هستش. و از همه مهمتر، خود دولت‌ها و خود مردم توجه بیشتری نشون میدن به حفظ این مناطق. شما سفر داشتین به منطقه کردنشین؟
من کرمانشاه رفتم.
کرمانشاه رفتی، سنقر رفتی؟
بله، رفته بودیم عروسی.
عروسی رفتی؟
خوب بود.
حتما خورشت خلال بادوم غذاهای اصلی اینجور مراسم ها هستش.
یعنی کلن اون سفر همه چیزش به یاد ماندنی بود، مراسم عروسیش، غذاهایی که توی اون مراسم طبخ شد، نوع رفتن عروس به خانه داماد و اینا، همشون بی‌نظیر بود.
عالیه. این زمانی که داریم به سمت پاییز نزدیک میشیم، در واقع از اواسط تابستون تا نزدیکای پاییز، ما کم کم میتونیم بریم به استقبال، یعنی یک بار دیگه شاید بشه گفت به نوعی به قول کردزبان‌ها بهار مجدد در کردستان و کرمانشاه، که تقریبا تو شهریور و مهر ماه خیلی هوا اونجا لطیف میشه. از الان دوستان میتونن برنامه‌ریزی کنن اگر کرونا شرطش به همین صورت باقی نمونه و ایشالا بتونیم برای این شرط فائق بیایم. اما همین الان یادش بخیر، وقتی که یاد خاطرات سفرهای گذشته میفتیم، این موقعها یا زمان سفر به استان اردبیل هست و آذربایجان غربی و شرقی، و برای رفتن به همه اینها بعد از استان البرز بگذریم. فکر کردم که خالی از لطف نباشه که یکی از جاذبه‌های خاص استان البرز رو ترافیکش بگیم، ترافیک مبادی ورودی جاده قزوین، جاده چالوس در پایان تعطیلات.
اتفاقا ترافیک تهران البرز یکی از اون مسائل خیلی مشغول کننده است برای من. من چون زیاد میرم رشت،
گیلان، بله،
همیشه به این فکر میکنم که کی برگردم به این ترافیک نخورم، یا کی حرکت کنم برم که به این ترافیک
یه فرمول ساده نخورم. داره یه فرمول ساده داره بفهم. خیلی از دوستان بعد از صبحانه یا بعد از نهار از استانهای گیلان یا اردبیل، استانهای کلن غربی به سمت تهران میان و میخورم به اون ترافیک شدید کرج.
آره،
خب یه معما رو میتونیم حلش کنیم. خب سالها ما داریم سفر و تور و با دوستان در واقع مسیر رو عبور میکنه. شما کافیه اون روز، اون روز جمعه، اون روز تعطیل رو کامل در اون استانی که هستید لذت ببرید و طرفای غروب تازه را بیفتید، مثلا از استان گیلان، و تقریبا ساعت 10-11 شب برسیم به قزوین. اونجا هم در یکی رستوران های خوبی که تو منطقه هستش قیمه نسا رو صرف کنین. ساعت 12-1 شب به سمت کرج بیایید و از این ترافیک البرز بگذرید. آقای غریب نجات، خوبه این فرمول؟ شما موافق هستید تهیه کننده برنامه؟
البته من طبق تجربه الان دیگه یا خیلی صبح زود را میفتم یا مثلا شب ساعت 10-11.
بله،
از هر مسیری که بخوام برم و برگردم سعی میکنم یه طوری بیام که حتما اون ترافیک رو رد کنم.
این ویژگی خاص استان البرز.
خداوند کوهستان، با عرض سلام و وقت بخیر و جمعه همراه با شادی و نشاط برای همه شما شنوندگان برنامه گردش و ورزش. بنده مصطفی آتمی از علاقمندان به کوهنوردی از استان مازندران، شهرستان سرسبز کلاردشت، محله کوهنوردخیز رودبارک هستم. صعود به قله علم‌کوه با ارتفاع 4850 متر، دومین قله بلند ایران عزیز، در جبهه شمالی از مسیر گرده آلمان ها با طبیعت بکر و کم نظیرش که میادگاه کوهنوردان فنی و آماتور ایران به حساب میاد. در ابتدا میخوام بگم که گرده آلمان ها یال سنگی پرشیبیه که قله شانه‌کوه رو به دیواره علم‌کوه متصل میکنه. این گرده سنگی حدوداً 85 سال قبل توسط تیم آلمانی صعود شد و بعد اون به مسیر گرده آلمان ها شهرت پیدا کرد. نگفته نمونه که این مسیر دچار برخی تغییرات نسبت به کروکی اولیه صعود کنندگانش هم شده. برای صعود به این مسیر میبایستی از محله رودبارک از کنار رودخانه سرداب رود خروشان به سمت وندارون و مرتع بریر توسط ماشین حرکت کنیم. در این برنامه من همراه با یکی از بهترین اساتید کوهنوردی ایران، مرحوم محسن نوری، مربی درجه کوهنوردی ایران بودم و افتخار شاگردیشون رو داشتم. از بریر تا اولین پناهگاه یعنی پناهگاه سرچال حدود ارتفاع 3850 متری قرار داره، حدوداً 4 ساعت زمان لازمه تا شما به اونجا برسید و شب رو در اونجا بمونی که فردا صبحش برای صعود قله علمکو و برنامه اصلیت اقدام کنید. گرده آلمانا مسیر سنگی و سختیه و توان بالایی رو برای کوهنوردان میطلبه و همچنین تجربه کار فنی سنگنوردی هم میبایستی داشته باشن. این برنامه متوسط حدودا 2 روز هم طول میکشه که اجرا بشه. ما شب رو تو پناهگاه سرچال استراحت کردیم و خواب خوبی رو هم داشتیم و صبح زود هم بیدار شدیم تا وسایلمون رو جمع کنیم تا به سمت قله حرکت کنیم. از پناهگاه سرچال با عبور از بزرگترین یخچال طبیعی ایران حدوداً به طول 5 کیلومتر حدود 2 ساعت زمان برد که به کمپ دوم کوهنوردی منطقه جبهه شمالی علمکو در منطقه علمچال برسیم. ما یواش یواش خودمون رو به سمت دامنه قله شانکو کشیدیم و به برنامه اصلیمون نزدیک شدیم. مرحوم محسن نوری در جلو و من پشت سرش در حال صعود بودم که در این مسیر بسیار دقت می‌کردیم که ریزش سنگ باعث بروز حادثه برای تیم‌های بعد ما نشه. با احتیاط دقت باید مسیر رو صعود کنیم. استاد نوری در سالهای قبل هم صعود گرده آلمانا در زمستان رو داشته که به 3 بار صعود داشته که خودش هم یه رکورد به حساب میاد. خاطری هم که برام تعریف میکرد این بود که در این صعود زمستان تیم 4 نفرشون در حین صعود وقت کم آوردن و شب رو در لابلای این سنگا در سرمای حدود 35 درجه منفی 35 درجه بدون چادر خوابیدن. و دیگه جاذبه‌های خیلی زیبای این مسیر وجود سنگ سماور. سنگ سماور سنگیه که حدود 12 متر ارتفاع داره و در لبه پرتگان قرار داره و سالیان سال با وجود زمین لرزه‌های متعددی که به وجود اومده همچنان پابرجاست. بعد اون حدود 1 روب زمان میبره که شما از مسیر خارج بشی و در عرض 1 روب دیگه هم شما به روی قله علمکو میرسی. در روی قله شما دشت حصارچال میبینی، منطقه علمچالی که شما صعود کردی رو رد کردی رو میبینی و قلل بسیار زیبا رو میبینی که جای همه دوستان رو میطلبه.
دوستان میپردازم به یکی دیگر از گزارش ها و عزیزی که در کنار من هستن تجربه خاصی در کوهنوردی دارن و سوال هم اینه تجارب در کوهنوردی تا چه حد میتونه مثمر ثمر باشه.
از نظر من اصلا کوهنوردی کلا تجربه است، یعنی تجربه نداشته باشی همیشه تو خطری. البته این مسیرها پایینش بیشتر مسیرهایی که مردم تو تهران میرن بیشتر پیاده روی این پایینش، ولی وقتی به ارتفاع میرسی فقط تجربه است که به دردت میخوره. فقط اطلاعات باید داشته باشی، اینکه بدونی کجا چجوری نفس بکشی، چجوری قدم برداری، یا اینکه اگه هوا برفی سود نزنی ایجاد بهمن بشه، آب کافی، غذای کافی داشته باشی، بعضی جاها امکانات نیستش، زمان حتما باید در نظر بگیری. اینکه من فکر میکنم فقط تجربه است که تو کوه درد میکنه.
خب کدوم یکی از شاخه های کوه روی و کوهنوردی رو دارین دنبال میکنین؟ ظاهرا یک جای بخیه در پیشونی تو میبینم. از سنگنوردی عادت شده؟
نه، این مال دوران کودکیه، ولی ما معمولا همین مسیرهای تهران رو بیشتر میریم و این 4-5 مسیری که تهران داره، دارآباد و پارک جمشیدیه، کلکچال، پلنگچال و شیرپلا، توچال بیشتر این مسیر دنبال میکنیم.
شده در کوهستان درگیر حادثه‌ای بشید و از تجربتون استفاده کنید؟
نه، تا حالا پیش نیامده. 25 سال دیگه.
بسیار سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که با رعایت پروتکل‌ها انشالله همه شنوندگان عزیز و ارجمند شاد و تندرست این روز رو سپری بکنند. خدا نگهدار، شاد و سربلند باشید.
سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز. آقای منفرد اصلا زمان نداریم، اشاره بله. میکنن که زودتر خداحافظی.
بله، من ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا هفته آینده بدرود،
خداحافظ.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت روبابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
من عاشق آشپزیم، چون همیشه مواد اولیه تازه توی یخچال دارم که شوقمو برای آشپزی زیاد میکنه و این تازه موندن مواد غذایی به خاطر یخچال دی پوینته. یخچال ما هم زیباست، هم ظرفیتش مناسب خانوادمونه. آخه ما 3 تا بچه شاد و پر انرژی داریم که همیشه منتظر خوراکیای جدیدن. بچه ها غذا آماده است.
هورا!
یخچال فریزر دی پوینت مدل T7. دی پوینت، شایسته خانه تو.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپزی 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 دلپزی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
مردم عزیز ایران سلام. در طرح سراسری وات‌های طلایی بروکس، شمش طلا برنده شوید. در این طرح با خرید وات‌های طلایی بروکس، علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش چشمگیر هزینه‌های برقتون، به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. وات‌های طلایی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
ساعت 9، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. بسم الله.